الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإن كان التلف من فعل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البائع و الا فمن المشتری و ان کان التلف من البائع او من اجنبی و للمشتری خیار و اختار الفسخ و رجوع به ثمن و الا رجع علی المتلف بالمثل او القیمه ولو كان الخيار للبائع والمتلف اجنبي او المشتري تخير ورجع على المتلف. قاعده فقهی عرض کردیم و اون اینه که التلف فی زمن الخيار من مال من لا خيار له. اگر در زمان خیار برای یکی از بایع و مشتری تلف پیش آمد، این تلف از جیب کسی حساب میشه که خیار نداشته باشد. اون طرفی که خیار نداره تلف از ناحیه او. حالا این قاعده را داشته باشید و مواردی که در اینجا داریم طبق همین قاعده را پیاده می کنیم. می فرمایند که هرگاه تلف از فعل الله تعالی باشه، به آفت سماویه مثلا تلفی پیش آمد و خیار برای مشتری باشه یا برای مشتری و اجنبی مثلا باشه، در این صورت که پای خود مشتری در کار هست و خیار برای او هست، اینجا اگر که تلفی پیش آمد تلف پای کی باید حساب بکنیم؟ فرض اینه که خیار را برای مشتری، برای مشتری با اجنبی حساب کردیم، طبق اون قاعده فتلف من البائع تلف پای بایه حساب میشه، برای خاطر که بایه من لا خیار له حالا فرض کرده این. فإن کان التلف من قبل الله تعالی والخيار للمشتری ولو بمشارکت غیره، یعنی یا مختص خودش باشه یا مشتری و یا اجنبی، مثلا هر دو خیار براشون قرار داده شده، اینجا فتلف من البائع و الا. و الا یعنی تلف من الله، فرض بکنید تلف به آفت سماویه باشه ولیکن مشتری خیار نداشته باشد. حالا که مشتری خیار ندارد، این فروزی داره، بایع خیار داره، بایع با اجنبی خیار دارد، یا اصلا خیاری در کار نیست، تلفی آسمانی پیش آمده، مشتری خیاری براش نیست فعلا در همون وقتی که تلف پیش آمده. حالا یا فقط بایع خیار داره یا با اجنبی خیار دارن یا اصلا کسی خیار نداره. خب اینجا پای کی حساب میکنیم؟ فمن المشتری. اینجا تلفی پیش آمده است و مشتری هم خیاری نداره، معنای این که خیار نداره یعنی معامله از طرف او لازم هست، از طرف او دیگه هیچ گیری برای لزوم معامله نیست، کار او تمام شده، از نظر خرید و ملک او شدن، پس تلف در ملک او واقع شده که هیچ خیاری هم دیگه برای برگردوندنش باقی نمونده. فمن المشتری. حالا فرض سیوم، و ان کان تلف من البائع، یعنی تلف من فعل الله نباشه، به آفت سماویه نباشه، تلف شخصی زده و این عرض شود که حیوان را یا کتاب را مثلا سوزنده و تلف کرده، حالا یا بایه فرض کنید این کار کرده یا اجنبی این کار کرده. حالا در این صورت باز ببینیم خیار برای کی میخواییم فرض کنیم؟ قهرن برای مشتری. این کانت تلف من البایه او من اجنبیین ولل مشتری خیارون، فرضم این باشه که خیار برای مشتری هست. حالا که باز فرض کردیم خیار برای مشتری هست، اون وقت کسی که لا خیار له هست کیه؟ باز بائع، بائع هست. حالا که بائع هست پس برای شخص مشتری این خیاری که داشته باقی میمونه، برای خاطر این که بایه مال آقای مشتری که معامله ثابتی بوده تلف کرده، یا یه اجنبی آمده زده حیوان و کتابی که مال شخص مشتری بوده و از طرف شخص مشتری هم ببخشید برای مشتری خیار بوده، برای مشتری خیار بوده است، زدن تلف کردن یا بایه زده تلف کرده. حالا که بایه زده تلف کرده، مشتری چه کار میتونه بکنه؟ مشتری چند کار میتونه بکنه، چون فرض اینه که خیار داره. حالا که خیار دارد میتواند فسخ بکنه معامله را، همین معاملهی که مبیعش تلف شده، حیوان بوده تلف شده یا فرش مثلا بوده سوخته، خب خیارش باقیه، اینجا میتونه فسخ بکنه. وقتی که فسخ کرد رجوع میکنه به کی؟ رجوع میکنه به بایه، میگه من از شما حیوانی خریده بودم، خودت زدی تلف کردی یا اجنبی زده تلف کرده، زمان خیار من هم هست، من این معامله را میخوام فسخ بکنم. خب فسخ میکنه. وقتی که فسخ کرد وقت از بایه چی میتونه بگیره؟ میتونه رجوع بکنه به بایه، پول خودش را پس بگیره. حالا چیزی که هست، اگه خود بایه تلف کرده که خود ضامنه، باید پولم پس بده، حیوانم که از دست بایه میره که میره، ضرری کرده فقط. ولی اگر شخص اجنبی تلف کرده بوده، حالا که شخص اجنبی تلف کرده، مشتری میتونه اعمال خیار خودش بکنه و خیار رو اعمال کنه و معامله رو فسخ بکنه. ولیکن وقتی که رجوع کرد به شخص بایه و ثمن و پول خودش را از بایه گرفت، خب بایه که بیچاره تقصیری نداشته که، معامله ای کرده بوده. حالا یه شخص اجنبی آمده زده این حیوان را یا فرش را از بین برده، او که نباید ضرر بکنه. وقت بایه چه کار میکنه؟ بایه بر میگرده این مقداری که پرداخته یا مثل یا قیمت را از شخص مطلق دیگه میگیره، ضرری برای بایه پیش نمیاد. اگه خودش تلف کرده که خب باید جرم را بده، اگرم خودش تلف نکرده مشتری میتونه از او بگیره، چون در این معامله خیار داره، یعنی میتونه به هم بزنه، معنای به هم زدن نمیتونی پولت را که دادی به بایه بگیری. ولی چون متلف خود شخص بایع نیست، بایع هم رجوع میکنه و از شخص متلف میگیره. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و ان کانت تلف من البائع، آمدیم تلف از شخص بایع شد، او من اجنبیین، ولی خیار مال کی باشه؟ ولل مشتری خیارون، اما زمانیه که مشتری اختیار برگردوندن معامله داشته. خب حالا که داشته، وقتار الفسخ و رجوع به ثمن، حالا که اختیار داشته، اختیار کرد فسخ را و رجوع به ثمن را، برگرده پولش را بگیره، یعنی از کی میگیره؟ از بایه دیگه. خب اگه این کار کرد خیلی خوب، اختیار داشته، فسخ هم کرده، رجوع هم کرده، ثمن خودش را از مشتری گرفته، جواب این یه فبه ها هست که در تقدیره، یعنی فبه ها، اگه این کار کرد که خیلی فبه ها، رجوع کرده پولش گرفته، البته همینجا یه نکته هست که از خارج عرض میکنیم و اون اینه که وقتی که فرض کردیم متلف یا خود بایعه یا مشتری، اگه خودش متلفه که خیلی خوب، ضرری به خودش زده بایعه، ولی اگه اجنبی باشه، حالا که مشتری رجوع کرد و از بایعه گرفت، بایعه چه کار میکنه؟ بایعه رجوع میکنه و از شخص اجنبی که تلف کرده میگیره اون مصر را، قیمت را، هر چیزی که باید بگیره. و الا این و الا میخوره به این که اگر آقای مشتری که میتونست فسخ بکنه، میتونست رجوع به ثمن بکنه، گفت نه من فسخ نمیکنم، ملکی داشتم، خریده بودم، زمان خیار من بوده، از بین بردن، معامله رام نمیخوام فسخ بکنم، اختیار داره دیگه، میتونه فسخ کنه میتونه نکنه. حالا که گفت نمیخوام معامله را فسخ بکنم، چه کار میکنه؟ اینجا رجوع میکنه به متلف، یعنی رجوع میکنه به کسی که تلف کرده. اگه بایع تلف کرده، رجوع میکنه به خود بایع که تلف کرده. اگه اجنبی تلف کرده، رجوع میکنه به اجنبی که تلف کرده. ولی این مرتبه که رجوع میکنه، نه اینکه رجوع میکنه ثمن رو میگیره و پولی که در معامله بوده میگیره، این مرتبه رجوع میکنه مثل یا قیمت رو میگیره. و فرقش اینه که اگه معامله را فسخ بکنه، فسخ معامله یعنی اون معامله که کردیم هیچ، پولم را بدید، پول مرا بدید، خب اونجا پولش را میگیره. ولی اگه معامله به هم نزد، میخوا بگه من معامله را ثابت میخوام نگاه بدارم، حالا عیبی هم پیش آمده بوده، من نمیخوام فسخ بکنم، من ملکم را میخوام، هر که تلف کرده از اون میخوام بگیرم. حالا که میگه حرکت تلف کرده میخوام از او بگیرم، خب اینم که موجود نیست، چی باید بهش بدن؟ یا مثل بهش میدن اگر مثلی باشه، یا قیمت را بهش میدن اگر قیمی باشه. و این بعضی وقتا به صرفش میشه، برای خاطر این که ممکنه حیوان رو خریده بوده 100 تومن، ولی حالا که تلف شده و میخواد بگیره، در قیمیات ممکنه قیمت بیشتر شده باشه، در مثلیات ممکنه مثلی که بهش میدن مثلا ارزشش بیشتر باشه. اینه که اگر و الا، یعنی اگه فسخ نکرد، گونه من معاملم را فسخ نمی کنم، وقت چه کار میکنه؟ رجع علل متلف، رجوع میکنه به هر که تلف کرده. متلفم یا بایع فرض کردیم هست یا اجنبی هست. رجع علل متلف بالمثل او القیمه. این بحثم تمام شد. فرض دیگر، آمدیم خیار برای بایع باشه، بایع به خصوص خیار داره، یا این که در صورتی که بایع خیار دارد، حالا متلف کی فرض کنیم؟ خیار مال بایع، ولی متلف یا مشتری باشه یا اجنبی باشه. خب در این صورت برای مشتری که خیار نیست، چون فرض نه که او خیاری نداره، مشتری زده و عینی که دستش بوده مال مردم و مال بایع که خیار داره و میتونه برگرده تلف کرده، یا یه شخص اجنبی آمده تلف کرده، اینجا آقای بایع میتونه چه کار بکنه؟ بایع میتواند که اختیار بکنه و خیار خودش را بکار ببره. وقتی که خیار خودش را به کار برد، اون وقت رجوع میکنه به شخص مشتری که تلف کرده، اختیار داره که رجوع بکنه به شخص مشتری که تلف کرده و بگه شما که عین مرا تلف کردی چه کار بکن؟ یا مثل به من بده یا قیمت را به من بده. وقتی که فسخ کرد، پول مردم را، یعنی پول مشتری را پس میده. لازمش اینه که وقتی که من فسخ کردم، پول مشتری را پس بده. حالا که پول مشتری را پس داد، میگه من عینم را میخوام، میگن عین تلف شده. کی تلف کرده؟ اگه مشتری تلف کرده، باید یا مثل یا قیمت را بپردازه. اگه اجنبی تلف کرده، بازم او باید یا مثل یا قیمت را بپردازه. اینه که میفرمان ولو کان الخیار للبائع والمتلف اجنبیون اول مشتری تخیره، یعنی خیار بائع از بین نرفته، او خیارش اگر خواست میتونه اعمال بکنه و برگرده بگه من عینم را میخوام. پولی پلج البته پس میده به مشتری، ولی میگه من عینم را میخوام. خب عینش که نیست، رجوع میکنه علل متلف، هر که متلف هست باید تلافی بکنه. مشتری متلف تلافی باید بکنه، با اجنبی متلف هست باید تلافی بکنه. تلافی به چیشی میکنن او وقت؟ تلافی به مثل یا قیمت. این بحث تمام شد. بحث دیگر، از مطالب گذشته به دست آمد که هرگاه زمان زمان خیار مشتری باشه و در زمان خیار عیبی پیدا بشود، شخص مشتری می تواند که رد بکنه یا این که عرش بگیره. هر کدام از اینها بخواد مانعی نداره. حیوانی خریده، خیار حیوان 3 روز هست. حالا اگه در این 3 روزی که خیار حیوان هست، که انشاءالله بعدن میخونیم، در همین 3 روز یه عیبی پیدا شد، عیب آسمانی فرض کنید پیدا شد، حالا که عیب آسمانی پیدا شد از غیر خود جهت مشتری، خب به دست آمد از گذشته دیگه که مشتری میتواند اون خیار حیوانی را که داره به کار ببره و خیار عیبی را که داره باز میتونه بکار ببره. خیار عیبش بکار میبره یا رد میکنه یا عرش میگیره، اینها مسلم. اما کلام در این هست که آیا در همین فرضی که خیار حیوان دارد و از راه خیار حیوان میتونه استفاده بکنه، آیا به نظر همه فقها بزرگ از راه خیار عیب هم میتونه رد بکنه؟ چون الان 2 تا خیار براش پیدا میشه، یا بعضی وقتا ممکنه بیشتر هم باشه. خیار حیوان داره چون 3 روز هست، عیبی هم پیدا شده، و هر عیبی که در زمان خیار پیدا شد، این گفتیم از ملک بایع هست. حالا 2 تا خیار پس مشتری داره، هم خیار حیوان تا 3 روز، هم خیار عیب. حالا میخواد رد بکنه، میگه من میخوام این را رد بکنم. از راه خیار حیوانش که میتونه رد بکنه، چون معنای خیار حیوان همینه که تا 3 روز اگه خواستی رد بکنی عیبی نداره. ولی آیا از راه خیار عیبی هم که براش پیدا شده میتونه رد بکنه، یا از راه خیار عیبی که براش پیدا شده دیگه نمیتونه رد بکنه؟ مثلا عرش فقط میتونه بگیره. ما میگوییم که نه، هر دوش میتونه، هم میتواند که رد بکنه به وسیله خیار حیوان، هم میتونه رد بکنه به وسیله خیار عیب. عرش هم میتونه بگیره به وسیله خیار عیبی که پیدا شده و از ناحیه خیار عیب 2 پهلو بر خیارش پیدا میشه. بله، من غیر جهت المشتری، یعنی از ناحیه خود او نباشه. بعضی ها فرمودند که نه، این رد را به اصل خیار میتونه بکنه. یعنی اگر خواست این حیوان معیب را رد بکند به سوی بایع، فقط میتونه استفاده از خیار حیوان بکنه. بگه من چون خیار حیوان تا 3 روز دارم میتونم این حیوان را رد بکنم، به اعمال خیار حیوان این حیوان را به بایع رد کردم. اما نمیتونه بگوید که به وسیله خیار عیب رد میکنم. این را بعضیا فرمودن که نمیشه. ما میگوییم که نه، مانعی نداره. حالا بحث دنباله داره، فرقش چیه و فائده مطلب چیه؟ میفرمان فائده مطلب اینه که اگه خیار حیوان را اسقاط کرده، وقتی که معامله کردند بعد از 1 ساعتی خیار حیوان را اسقاط کرد، یا خیار شرط هم فرض کنید داشت، اول برای خودش خیار قرار داده بود، گفته بود من مثلا تا عرض شود که 1 ماه دیگر خیار داشته باشم که اگه خواستم این معامله را برگردونم، ولی شب پشیمان شده بعد از 1 روز که از معامله گذشته، آمده پهلوی آقای بایه که آقای بایه ما صرف نظر کردیم، خیاری هم که برای خودمون قرار داده بودیم اونم اسقاط. خب خیار حیوانش را اسقاط کرده، خیار شرط را اسقاط کرده، حالا بعدن عیبی پیدا شده، اما عیب در همین سه روز خیار حیوان، در همین سه روز. خب حالا که خیار عرشبت که در همین سه روز پیدا شده و بعد از پیدا شدن خیار، یعنی عیب بعد از پیدا شدن عیب اون خیارها را اسقاط کرده، حالا بعدن که این عیب پیدا شد دیگه میتونه رد بکنه یا نمیتونه رد بکنه؟ اگر گفتیم رد فقط منوط به خیار حیوان است، دیگه رد نمیتونه بکنه، برای خاطر اینکه فرض اینه که خیار حیوان خودش رو اسقاط کرد، اگه خیار شرط هم حتی داشت اسقاط کرد، فقط برای او مونده بود این خیار عیب. اگه خیار عیبی که حاصل شد گفتیم اثری نداره جز عرش گرفتن، نمیشه رد بکنه حیوان را به سوی صاحبش، اگه این را گفتیم خود یه خیار رد نداره، ردی نمیتونه بکنه، فقط باید بتونه عرش بگیره. این فائده مسئله میشه. میفرمان لوحدث فل حیوان عیبون من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار، اگر حادث شد در حیوان عیبی اما از غیر جهت مشتری، تلف سماوی مثلا، اما در زمان خیار، در زمانی هم بود که خیار بود وقتی عیب حاصل شد، فله رد به اصل الخیار، خب این میتونه رد بکنه به اصل خیار. منظور از اصل خیار یعنی خیار حیوان. خیار حیوان هم سه روز هست. خب تا سه روز به اصل خیار که خیار حیوان بوده و از اول براش بوده، این که اسمش میذاریم اصل الخیار، یعنی اونی که از اول ریشه داشته، اونی که از اول ریشه داشته، اینه که تا اولا خرید، تا اسب خرید یا تا امه مثلا خرید، اگه گفتیم اونجام هست، خب این خیاری هست براش، پس اصل الخیار اوه، به او میتونه رد بکنه. لأن العیب الحادث غیر مانع هنا، برای خاطری که این عیبی که حالا پیدا شده این که مانع از رد نیست. چرا مانع از رد نیست؟ برای خاطر این که قاعده این شد که هر عیبی که در زمان خیار پیدا میشه به عهده کیه؟ به عهده بایع. پس این لطمش به بایع هست، لذا کارشکنی نمیتونه بکنه. نمیشه بگی بابا وقتی که تو این حیوان رو خریدی چیش نبود، حالا که میخوای تسویدی پاش شکسته. این حرف رو نمیشه بزنی. چرا؟ برای خاطر قاعده اول، قاعده اول این بود که عیبی که در زمان خیار پیدا میشه به عهده بایع هست. وقتی که این طور شد العیب الحادث غیر مانع من الرد هنا، چرا مانع نیست؟ لأنه مذمون علی البایع، برای خاطر که این عیب چون در زمان خیار هست به عهده بایع هست. فلا یکون مؤثرا فی رفع الخیار، این اثری نداره در اینکه خیار حیوان را رفع بکنه و نتونه رد بکنه. خب این درست، پس خیار حیوانش ثابت، ولی والاقرب جواز و رد بالعیب. اقرب اینه که برای رد یه راه دیگر هم داره، از اون راه هم میتونه وارد بشه، و اون راه چیه؟ بالعیب. میتونه بگه که آقا این حیوان عیب پیدا کرده، عیبی هم هست که به عهده شما هست، چون زمان خیار منه، من از راه عیب میخوام رد بکنم. این هم مانعی نداره. والاقرب جواز و رد بالعیب ایزن لکونهی مضمونا، جهت این که میتونه به وسیله عیب رد بکنه همون قاعده کلیست که مضمون به عهده بایع هست، پس میتونه که رد بکنه از این راه. و تظهر الفائده لو اسقط الخيار الاصلي والمشترط، فائده فقهی ظاهر میشه در اون جایی که این خیار اصلی را اسقاط بکنه، یعنی بعد از آنی که عیب پیدا شد اون وقت بگه من خیار حیوانم را ساقط کردم. خیلی خوب، خیار حیوان ساقط. فرض کنید کار غلیظترم شد، خیار شرطم داشته، یعنی گفته بوده من تا یک ماه دیگه خیار داشته باشم اگه خواستم برمیگردونم، ولی همراه خیار حیوان یا بعد از او اونم ساقط کرده، همه ای راه ها بر خودش بست، و تظهر الفائده لو اسقط الخيار الاصلی و خيار مشترط، خياری که با شرط برای خودش قرار داده بوده. حالا اگه ما گفتیم که این عیبی که در زمان اون خيارها پیدا شد ردم به وسیله اون عیب میشه بکنی، فله رد و بالعیب، خب باش اونا رو ساقط کرده باشه، اون درا بسته باشه بر خودش، در دیگری بازه که راه عیب باشه. و تظهر الفائده ایزن فی ثبوت الخیار بعد انقضاء الثلاثه و عدمه. فائده دیگر فقهی اینه که اگر ما رد را منحصرا به خیار حیوان تماس دادیم، دیگه بعد از ثلاثه خیار نداره، اگه خیار شرط هم نداشته باشه خیار حیوان دیگه نیست، دیگه تمام شده، خیار دیگری هم که نداره. ولی اگر گفتیم که این خیار عیبی که پیدا شد در زمان خیار، این کارایی داره، این کار ازش میاد، میشه به برکت او ردم بکنی، حالا فرض کنید 3 روز خیار حیوان گذشت، 10 روزم از خیار حیوانش گذشته، ولیکن چون خیار عیب فوری نیست، یه مسئله داشتیم سابقا که خوندیم خیار غبن فوری هست که بعدن هم میاد، خیار عیب اینطوری نیست، هر وقت دلش خواست میتونه رد کنه. خب عیب در زمان خیار حیوان پیدا شد، ولی این خیار عیب را اعمال نکرد و خیار حیوانش هم اعمال نکرد و خیار حیوان تمام شد. حالا اگر این خیار عیب کارایی داشته باشد بعد از 3 روز هم میشه رد بکنی به کمک خیار عیب، ولی اگه کارایی برای رد نداشته باشد، خب خیار حیوانی بوده که اونم تمام شده، دیگه خیاری نداره که بتونه رد بکنه. عرش البته او یه مسئله هست، عرش میتونه بگیره چون در زمان خیار پیدا شده، حرف درینه که رد هم میتونه بکنه. و تظهر الفائده ایزن فی ثبوت الخیار بعد انقضاء الثلاثه و عدمه، در این که خیار هست بعد از انقضاء الثلاثه یا نیست. فعل اعتبار خیار الحیوان خاصه، اگه ما معتبر دانستیم خیار حیوان را به تنها برای رد، یسقط الخیار، دیگه خیار ساقط، خیاری که کمک رد بده ساقط شد. ولی و علا مختاره المصنف رحمه الله یبقا، ولی بنابر نظر شریف مصنف نه، هنوز راه ردم داره. اذ لا یتقید خیار العیب بالثلاثه و انش ترت حصوله و انش ترت حصوله فی الثلاثه فما قبلها، برای خاطر اینکه مقید نیست خیار عیب به 3 روز، یعنی او زمان معینی نداره، هر وقت دلش خواست میتونه با خیار عیب رد بکنه، مسقطات خیار عیب باید نیامده باشه که او خودش یه مسائل دیگریه، همه قد که مسقطات خیار عیب نیومده این دیگه هر وقت باشه میتونه رد بکنه. از لا یتقید و خیار العیب به 3، بلی خیار عیب یک شرط داره و اون شرط اینه که بعد از زمان خیار پیدا نشه. یه وقت خیار حیوان تمام میشه، اگه خیارات دیگری هم بوده تمام میشه، خدا بده برکت بعد از چند ماه دیگه یه عیبی پیدا میشه، خب این دیگه با یه چه ارتباطی داره با این معامله ای که چند وقت از زمان معامله گذشته هیچ خیاری هم نیست؟ البته او هیچ، ولی اگه زمان خیار بوده که این عیب پیدا شد، حالا دیگه اون خیارها تمام شده زمانشون، ولی عیب که منشأ و ریشش از زمان خیار بوده او هنوز هستش، وقتی که اون هنوز هست او و انشترت حصوله فی الثلاثه فما قبلها، البته شرط است حاصل شدن این عیب در 3 روز خیار حیوان یا ما قبل، یا در اون 3 روز یا ما قبل، بالاخره قبل القبض مثلا، قبل از معامله، از یه جایی باید باشه ای. و غایته ثبوته فیها بسببین، نهایت امر اینه که در زمان خیار حیوان چند خیار داشته، خیار حیوان داشته، خیار عیب اگه پیش اومد داره، خیار مجلس داره، ممکنه خیار شرط داشته باشه، اینام که ضرری نداره. جهت این که اینا ضرر نداره اینه که اگر کسی بخواد بگه ضرر داره، دلیلش اینه که ما یه معلول داریم که خیار باشه، چند تا علت میخواد کار بکنه، خیار حیوان کار بکنه، خیار شرط، خیار مجلس، همه اینا کار بکنه به خیار عیب، برای یه معلول که خیار و رد باشه. این مثلا اجتماع علل مستقله بر معلول واحد هست. این اشکالیه که ممکنه به نظر بیاد، تو جلوترم بعضی وقتا خوندی. جوابش اینه که اینا که علل تکوینی نیستن، که علل تکوینی نمیشه همشون یه معلول داشته باشن بکنن. اونجا هر علت مستقلی خودش مستقلن معلول میخواه، البته نمیشه که یه علت مستقل تکوینی اینجا باشه، یه علت مستقل تکوینی هم این طرف باشه اما یه معلول داشته باشن، این نمیشه محاله. ولی علل شرعیه که اینطور نیستن که دارن ایجاد میکنن یه چیزی را. علل شرعیه فرمودن معرفاتند. معرف معناش اینه که وقتی که خیار حیوان هست به انسان میگه شما یه اختیاری داری، معرفی میکنه، راهنمایی میکنه، میگه شما شارع برات اینجا حق قرار داده، میتونی خیار قرار بدی. تو مجلس هم اگه نشستید هنوزا متفرق نشدید، مجلس هم معرفی میکنه، راهنمایی میکنه، میگه شما اگه دلت بخواه خیار داری. نه اینکه مجلس یه اثری کرده، نه اینکه حیوان یه اثری کرده و میخوان یه معلولی ایجاد بکنن، اینا صرف راهنمایی، اونم به کمک بیان شارع دارن. خب اینا که مانعی نداره که 100 تا معرف بنشینه برای یه انسان. اگه شما بخوای یه جا معرفیتون بکنن 100 تا معرف داشته باشید، عیبی داره؟ اجتماع علل متعدده بر معلول واحد میگن لازم آمده؟ نه. اینجام همینطور، غایته ثبوت خیار در این سلاسه به سببین، هم خیار عیب هم خیار حیوان، و هو غیر قاده، ای که مانعی نداره. فانها معرفات، چون این عرض شود که اسباب، انها برمیگرده به عرض شود که اسباب و علل شرعی، این اسباب و علل شرعیه اینا معرفاتند، نه اینکه علل هستند واقعا. یمکن اجتماع و کثیر منها فی وقت واحد الا معلول واحد. خب این درست، اما کلام در این هست که آخه خیار عیب که همیشه کارایی نداره، برای خاطر اینکه اگه خیار عیب همیشه کارایی داشت، بعد از 100 سالان که ما چی خریدیم، اگه یه عیبی پیدا شد باید پای صاحب بایه بیچاره حساب بکنه. خب اینطور البته نیست، اما کلام دنه که تا وقتی که یه نسبتی با بایه داشته باشه، تا وقتی که این معامله یه ارتباطی با بایه داشته باشه، تا کی هست که ارتباط با بایه داره؟ تا وقتی که زمان خیار باشه، تا وقتی زمان خیار مشتری هست، این معامله پاش میلنگه، هنوز ثابت نشده، یعنی به عهده بایع هست. در این زمانها و حول و حوشها البته به عهده بایع میاد. چرا دیگه؟ شارع گفته هست اما در این فرض، اینطور شارع گفته هست اما در این فرض، اینطور عرض شود که کما فی خیار المجلس و الحیوان و شرط و الغبر، ممکنه یه جا خیار مجلس باشه، مثل این که معامله کردند و هنوزا نشستن همونجا، ول حیوان معامله شون هم حیوان بوده، خب خیار حیوان هم 3 روز داریم. شرط هم ممکنه باشه، یعنی یه شرطی هم کرده باشن تو همون معامله که تا 10 روز من اختیار داشته باشم اگه خواستم برگردونم، اینم اسمش بذاریم خیار شرط. ول قبل ممکنه همین الان که بهش فروختن کلاه سرش گذاشته باشن، این میارزیدن مثلا 5 ریال بهش فروختن مثلا 50 تومن، خب این الان خیار قبل نداره ولی متوجه نیست. حالا بعد تا متوجه شد که این اندازه گران بهش دادن، خب خیار قبل نداره، خب همشون یه جا جمعند. اذا اجتمعت فی عین واحدت قبل التفرق، وقتی که همه اینها جمع بشن در یک عین واحده پیش از آنی که تفرق از مجلس پیدا بشه، خب اینا مانعی پس نداره. حالا اینها که گفتیم برای خاطر این هست که نظر شریف صاحب شرایع اعلی الله مقامه الشریف که بزرگترین استوانه فقهی شیعه هست، اون را ذکر کنیم و بررسی بکنیم. حالا کلام در اینه که نقل شده از شاگردان محقق علیه الرحمه نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن سعید رحمه الله که ایشون در درس یه مطلب فرموده و همین محقق صاحب شرایع علیه الرحمه در شرایع مطلب دیگری فرموده اند. وقت این دوتا مطلب رو وقتی بخوایم بگذاریم پهلوی هم، منافات بینش هست، مطلب درسشون با مطلب کتاب شریف شرایعشون. مطلبی که از درس ایشون نقل شده این هست که گفتند که ایشون در درس فرمودند اگر در زمان خیار حیوان باشه عیبی پیدا شد، اینجا رد و برگردوندن معامله و حیوان راهی ندارد مگر به اصل الخیار، فقط به خیار حیوان میتونه رد بکنه، با خیار عیبی که پیدا شد دیگه رد نمیتونه بکنه. این را داشته باشید. پس این خیار عیبی که الان پیدا شد یه لنگش زده شد با مطلبی که ایشون در درس فرموده، یک لنگش زده شد که رد همراه نداره. این را داشته باشید. در شرایع دو مطلب فرموده. مطلب اول این که اگر در زمان خیار و سه روز خیار حیوان پیش آمدی برای حیوان شد، عیبی برای حیوان پیش آمد، نقصی یا تلفی از مال بایع هست، به عهده بایع هست، این را فرموده. بعدم فرموده که آیا عرش دارد یا ندارد. این عیب و نقصی که در زمان خیار پیش آمد آیا عرش دارد یا ندارد؟ ایشون اونجا فرمودن که نه، عرش ندارد. حالا ملاحظه بفرمایید که این مطالب را بگذارید پهلوی هم. از یه طرف در درس ایشون فرموده باشه که اون عیبی که در زمان خیار حیوان پیدا می شود رد نداره، نمیشه به وسیله او حیوان را رد کرد. در شرایع هم که فرموده اند وقتی در زمان خیار حیوان عیبی پیدا شد عرش نداره. خب وقت این مطلب وسطی که اگر در زمان خیار حیوان عیبی پیدا شد به عهده بایع هست، وقت این مطلب وسطی رو ما چه کارش بکنیم؟ برای این که اگر به عهده بایع هست هم این مطلب رو ما بگیریم، این معناش اینه که یا میشه رد بکنی، یا معناش اینه که میشه عرش بگیری، یا معناش اینه که لااقل میشه عرش بگیری. یا تخییر باید باشه بین این که یا عرش بگیریم از بایه یا رد بهش بکنیم یا فقط عرش. و حال این که ایشون از یه طرف فرموده که عیبی که در زمان خیار حیوان پیدا میشه به عهده بایه هست، این را تصریح کردن، ولی از طرف دیگه یل شعبه خیار که رد باشه در درس زده اند، فرمودن رد نداریم. خب یعنی عرش داره دیگه، لازمش اینه که عرش باشه. در شرایع هم که کتاب عظیم فقهی ایشونه فرموده در این صورت عرش هم نیست. حالا سوال اینه که پس چی به عهده بایه هست؟ ما به آقای بایه بگیم چی؟ بگیم سلام علیکم نوکرت هستیم، همین. این معنای اینه که به عهده بایه هست. این چطور ما جمع بکنیم فرمایش ایشون را؟ اینه که منافات پیدا میشه بین مطلب درس ایشون و بین مطلبی که در شرایع گفتن. و حالا ایشون میفرمایند که وقتی که شما قبول کردی که این حیوان به عهده بایه، معنای این که به عهده بایه اینه که اگه حیوان تلف شد همه پولمون رو پس میگیریم، اگه یه قسمتش تلف شد از پول ما اون قسمتی که برابر این قسمت بوده میگیریم. مثلا پاش خورد شد، خب ما پولمون یه مقداری در برابر پا و سلامتی پا بوده که دادیم دیگه، اگه 1000 تومن دادیم یه مقدارم واقعش اینه که در برابر پا و سلامتی پا بوده. حالا که پا و سلامتی پا از بین رفت عرش میگیریم. عرش یعنی به مقدار پا و سلامتی پا پس میگیریم. خب پس عرش باید باشه اگه به عهده بایع شما قرار دادی. یا از این بالاتر اقوا اینه که آقای مشتری هم باید بتونه رد بکنه هم باید بتونه عرش بگیره، هر کدام دلش خواست. برای خاطر این که معنای این که به عهده بایع هست، این آقای بایع باید غرامتش رو عهده‌دار بشه. این معناش در تحلیل نه که اگه بهش رد کردن، خب رد کردن به عهده اون. اگر گفتن نه حالا بهتون رد نمی کنین ولی که یه مقدار پول پس بدی، خب بازم باید بتونه پس بده، باید پس هم بده. اون وقت چطور ما جمع بکنیم بین مطلب درس ایشون و بین مطلبی که در شرایع فرموده است؟ می فرمان که وقال الفاضل نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن سعید رحمه الله، که از وظیفه هر طلبه محترمی اینه که نهایت ارادت و عشق به این بزرگان ببرزه، مخصوصا مثل محقق علیه الرحمه. ایشون در درس فرموده اند الا ما نقل عنه که لا یرد الا بالخیار، در همین مسئله که بودیم ایشون فرموده رد نیست مگر به خیار. منظورشون از خیار یعنی خیار حیوان. مسئله اینه دیگه که حیوانی فروخته شده، خیار حیوان داریم، عیبی هم پیدا شده تو همین سه روز، حالا با چی میتونیم رد بکنیم؟ ایشون فرموده لا یرد الا بالخیار. این درسشون و هو ینافی حکمه فی الشرائع، این مطلب منافات داره با حکمی که در شرایع فرموده ام. حالا حکم شرایع چیه؟ دو تا مطلب مال شرایع میخوایم نقل کنیم. اولا فرموده اند به ان الحدث الموجب لنقص الحیوان فی الثلاثه من مال البائع، فرمودن حدثی که حدث یعنی پیش آمد، پیش آمدی که موجب نقص حیوان بشود در سه روز، یعنی در سه روزی که خیار حیوان هست، این ممال البائع، این ضرریه که به بایع میخوره، از مال بایع تلف شده. حالا همین را ما کار داریم که قرص ای را میخواییم بگیریم از محقق علیه الرحمه که ایشون قبول کرده این را. حالا که قبول کرده و کذر تلف، یعنی این مسئله اختصاصی به حدث و پیش آمد نداره که یه عیبی باشه، تلف هم باشه همینطوره. حیوان اگه تلف هم شد به عهده بایع هست. مع حکمهی فیها، با این که ایشون حکم کردن در شرایع بعد از همین مسئله بلا فصلن فرمودن، یعنی فاصله ای نیست بین این کلمه و اون کلمه بعد، به عدم العرش فیه، فرموده به عهده بایع هست اما عرش نیست، عرش نمیشه بگیری. خب عرش نمیشه بگیری یعنی چی کار باید بکنیم؟ خب به عهده بایع که هست، حالا که به عهده اونه اما عرش نکی بگیرید، عرش نگیرید یعنی چه؟ یعنی رد بکنید. و حال این که در درس فرمودن ردم نیست، حالا ما چطور اینو جمع بینش بکنیم؟ اینا که عرش شود که فانه اذا کان مضمونا علی البائع، توضیح اشکالیه که بر کلام شریف محقق میاد. اگر شما قبول کردی که این حیوان مضمون بر بایع هست، چه نقصش که همین فرضمونه چه تمامش، فان عیب اذا کان مضمونا علی البائع کل جمله، یعنی مثل تمام حیوان اگه تلف بشه به عهده او هست، خل لزمه الحکم بالعرش، این به گردن محقق علیه الرحمه می افتد که حکم به عرش بکنه. از لام نمیخوایم بگیم عرش به تنهاها، عرش یا تخییر که حالا لنگش میاد، اگه شما قبول کردی که این طوره پس گردنتون می افتد که یا حکم به عرش بکنید، بگید عرش میتونه بگیره. از لام معنا لکون الجزء مضمونن، چون معنایی نداره که جزء حیوانی به عهده بایع باشد، این معنا نداره الا ثبوت عرشه، این معناش اینه که اگه خواستن عرش بگیرن مانعی نداشته باشه. لان العرشه عوض الجزء الفائت، چون عرش یعنی عوض این جزئی که فوت شد، پاش بنا بوده سالم باشه و مال مشتری باشه، حالا پا لنگ شده در زمان خیار، به عهده بایع یعنی پولش پس بده. یا عرش او تخییر، یا اگه عرش فقط هم نگیم، تخییر بین عرش و بین الرد، خب یکی از اینا باید باشه. کما ان زمان الجمله یقتضی الرجوع به مجموع عوضها و هو الثمن، کما این که در جایی که جمله حیوان به عهده بایع میگذاریم، اونجا یعنی چی؟ هرگاه گفتیم تلفش به عهده او هست، اونم معنیشه که رجوع میکنند به آقای بایه و تمام پول رو پس میگیرند. کما ان زمان الجمله یقتضی الرجوع بمجموع عوضها و هو الثمن. خب پس بالاخره ایشون باید یا عرش یا تخییر بین رد و عرش را قبول بکنه. چطور مطلب درسشون با مطلب شرایعشون ما قبول بکنیم هر دو را؟ ول اقوا التخییر بین الرد و العرش، اقوا اینه که شخص مشتری مخیر است بین این که رد بکنه به وسیله خیار عیب غیر از خیار حیوانش او به جای خودش، بین الرد و العرش. کل متقدم یعنی مثل عیبی که از اول این حیوان داشته باشه. اگه یه حیوانی به شما فروختن، پیش از این که به شما معاملش بکنن تو خانه خود بایه عیب داشته ولی چی نگفته، معامله که کردن شما فهمیدی عیب داره، این عیب شما هم میتونی رد بکنی هم میتونی عرش بگیری. عیبی هم که در زمان خیار پیدا بشه اونم همینطور باید باشه. این کل متقدم متوجه باشید که به کجا میخوره. او یه مسئله دیگریه که اگه تبعوض در صفقه لازم بیاد، اون خیار تبعوض در صفقه هم خودش جدا هست، میتونه تمام اینها رو بایه هم وقتی که دید یکی از حیوانها میخوان رد بکنن، مثلا اونم میگه من 10 تا گوسفند فروخته بودن شما یکیش میخوای رد بکنی، من تبعوض در صفقه برام میشه، یعنی مبیعی که فروخته بودن 10 تا بوده میخوای 9 تاش برداری یکیش پس بدی، من هم اصل معامله به هم میزنم، اون معامله تبعوض صفقه دیگه میشه. شما حالا یه جای فرض کنید که تبعوض صفقه که یه چیز دیگریه که مرکب به هم میخوره پیش نیاد، یه حیوان بوده و حالا این مسئله. کل متقدم یعنی مثل عیبی که از پیش از عقد بوده یا پیش از قبض بوده، هر کدوم از اینا باشه عیب نداره. لشتراکه ما فی زمان البایه، برای خاطر اینکه این دوتا عیب شریک هستن در اینکه بایه زامنه. و عدم المانعیت من الرد، مانعیم از رد در هیچ کدامش نیست. و هو المنقول عن شیخه نجیب الدین ابن نما رحمه الله، و استاد بزرگ محقق علیه الرحمه همین را اختیار می کرده. می فرموده هم خیار حیوانش هست میتونه رد بکنه، هم خیار عیبی که حالا پیدا شده هست با اون هم میتونه رد بکنه، میتونه هم عرش بگیره، همینطوری که حالا اینجا ما عرض کردیم رحمه الله. این مسئله تمام شد. یه مسئله نوی داریم که مسئله آخر هست و اون اینه که حالا آمدیم خیار حیوان داشت، ولی این خیار حیوان که بود در این 3 روز عیب پیدا نشد، عیب بعد از آنی که خیار حیوان تمام شد پیدا شد، بعد از 3 روز دیگه پیدا شد. حالا که بعد از 3 روز دیگری پیدا شد، با این عیب دیگه میشه رد بکنی؟ نه دیگه با این عیب نمیشه رد بکنی. عرض شود که چرا؟ برای خاطر این که این عیب به عهده بایه نیست دیگه. ما عیبی که در زمان خیار مشتری باشه به عهده بایه میگذاریم، اما عیبی که دیگه بعدها پیدا میشه که به عهده بایه نیست، که اون به عهده خود مشتری هست. انسان هرچی بخره یه وقتی یه تلفی براش پیش میاد، این به عهده خودش. پس با این عیب بعد نمیشه رد بکنی. حالا آمدیم یه فرض ایطوری داشته باشیم، خیار حیوان داریم، در زمان خیار حیوان یه عیب پیدا شد در زمان خیار حیوان، بعد از زمان خیار حیوان هم یه عیب دیگری پیدا شد، که دوتا عیب داریم و یه خیار حیوان. حالا که دوتا عیب داریم و یه خیار حیوان، این عیب بعدی نمیگذره که بگه ما عرش بگیریم از ناحیه خودش، ای تو منظورمونه از ناحیه خودش، و نه رد بکنی. یه لطمه هم میزنه به این عیبی که در زمان خیار حیوان پیدا شد، لطمه هم که میزنه به خیاری که در زمان خیار حیوان پیدا شد اینه که اگه خیار حیوان بود و خیار عیب بود، همین عیبی که در زمان خیار پیدا شده، این الان گفتیم که رد از دو راه میتونه بکنه، عرش هم که میتونه بگیره. ولیکن اگه همینطور رد نکرد تا 3 روز خیار حیوان رد شد، بعد یه عیب نو دیگری هم پیدا شد. این عیب نو دیگر چون به عهده بایع نیست، دیگه نمیگذره ما بریم در خونه بایع در بزنیم بگیم این حیوانت هی عیب پیدا میکنه، هی عیب پیدا میکنه، بیا بردار. این کار رو دیگه نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای خاطر که بایع برمیگرده میگه خیار حیوان اگه بود میخواستی رد بکنی، خیلی خوب رو سرم قبول میکرد. اگه خیار عیب در 3 روز خیار حیوان بود میخواستی رد بکنی، فتوای مرجع منم اینه که میتونی رد بکنی، خودت هم فتوای مرجعت اینه که میتونی رد بکنی، بازم رو سرم. ولی تو آمدی با خیار عیب 3 روز میخوای رد بکنی، اون که خیار نداری. با عیبی که پیدا شده ولو خیار نداری میخوای رد بکنی، این یه عیبیه که دیگه به عهده من نیست. من نمیتونم بپذیرم که حیوان من عیب 3 روز داشته باشه و در عهده من نیست و قبول بکنم. پس بازم رد از بین میره. یعنی در اثر پیدایش عیب 2 روز ردی که یه لنگه خیار عیب زمان خیار حیوان بوده، اون ردم از بین میره. جهتش هم اینه که بایه دیگه اون عیب را عهده‌دار نیست، اون دیگه بزمش نیست که هر عیبی هی پیش اومده قبول بکنه. فقط شما اینجا میتونه چه کار بکنی؟ کسی که عیب 2 روزی هم بعد از خیار بره حیوانش پیش آمده، فقط چه کار میتونه بکنه؟ فقط میتونه بره در خانه بایه بگه اون عیبی که در زمان خیار حیوان پیدا شد و به عهده شما هست، عرشش را به من بدید. این مقدار را میتونه البته. ولو کان حدوث العیب بعد از 3، اگر حدوث عیب بعد از 3 شد، همینطوری که محشین تصریح کردند، یعنی یه عیب 2، یعنی اینوی که تا حالا خوندیم همش به جای خودش خیار حیوان باشه، عیبی در خیار حیوان پیدا بشه، حدوث عیب آخری هم بعد از 3 پیدا بشه، اون وقت منع الرد بالعیب سابق، این عیب دیگه مانع از اینه که ما به عیب سابق، یعنی به عیبی که در زمان خیار حیوان پیدا شد، با اونم دیگه بتونیم رد بکنیم. دیگه حالا نمیشه با اونم رد بکنیم. چرا؟ لکونهی غیر مضمونن علی البائع، برای خاطر که این عیب بعدی دیگه به عهده بایع نیست. حالا که خراب شده، حالا دوباره برگردونیم به خودش، این دیگه در ملک ما هست، این عیب بعدی به ما لطمه میخوره، پس مضمون بر اونی به عهده اون نیست. مع تغیر المبیع، با اینکه مبیع تغیر پیدا کرده، یعنی یه عیب تازه ای پیدا کرده، فإن رده مشروط ببقائه علی ما کان، چون رد حیوان مشروط به این است که باقی بر ما کان باشه. باقی بر ما کان معناش اینه که یا همونطوری که فروختن به ات، یا اونطوری که در زمان خیاری عیبی پیدا شد که به عهده بایع بود، تا این مقدارا میگیم بقائه علی ما کان، چون به عهده بایع. اما شما حالا میخوای رد بکنی به یه چیزی که دیگه لم یبق علی ما کان، یه چیز بلای تازه‌ای براش پیش اومده، مشروط به بقائه علی ما کان، فیثبت فی السابق العرش خاصه، وقت باقی میمونه و ثابت میمونه برای سابق، یعنی برای اون عیبی که در 3 پیدا شد، برای او چیشی فقط باقی میمونه؟ عرش باقی میمونه. دیگه ردی هم که ثابت کردیم از بین میره به وسیله بلای بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.